أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب و محفل ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم یکی از فرازهایی که در زیارت شریفه عاشورا هست که تقریبا مختص به خود این زیارت هم هست، دعاهایی است که در این زیارت آمده. اگر زیارت رو دو بخش کنیم، یه بخش که اوج زیارت عاشورا است و الله از اینجا شروع می شود، اللهم ان هذا یوم تبرکت به بنو امیه، بخش اول خودش تقریبا یک سیر کامل هست که سلوک ما تو این دنیا با او به پایان میرسه. اگر کسی سالک با عاشورا و با بلای عاشورا شد و مواقف و مراحلی که در زیارت عاشورا تا همین جا هست طی کرد، خودش یک سلوک کامل هست. خب از سلام این زیارت شروع میشد، این سیر و قفز و بستی که زائر با زیارت داره او رو به یک سلسله خواسته ها و طلبه ها و دعاها میرسونه. اون دعاها محل بحث بود. چندین دعا پشت سر هم هست که از اینجا شروع میشه. اللهم فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقني البراءه من اعدائكم. اون کسی که توانسته باشه این دو قدم رو برداشته باشه و خدای متعال این دو چیز رو عطا کرده باشه، که معرفت اولیاء خودش، معرفت معصومین و دوستان، یعنی جبهه حق رو به او معرفی کرده باشه، و دوم به رزق براعت رسیده باشه، کسی که این رزق سماواتی و مائده آسمانی بهش داده شده و رزق معرفت هم بهش داده شده، حالا میتوانه این درخواست ها رو داشته باشه. ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، معیت با امام معصوم و اولیاء الهی در دنیا و آخرت. عرض کردیم حالا یک معناش اینه که انسان در همه عوالم سیرش با امام علیه السلام باشه، و این معیت هم به معنی معیت انسان با همراهان راه در سلوک هست، که همراهان انسان در این سلوک انبیا و صدیقین و شهدا و صالحینن، و معیت با خود راه هست که خود امام هستن. امام نفس مسیر و صراط مستقیم هر کسی در هر منزلتی از منازل سلوک هست و در هر منزلتی از منازل سیر معنوی با امام همراهه، یعنی بدون امام سیر به سوی خدای متعال ممکن نیست. بنابراین این معیت به معنی همراهی با همسفران در سلوک الالله و همراهی با خود صراط هست. کما اینکه در باب قرآن این اشتباهی که ما خیال کنیم قرآن یه آدرس، خدای متعال یه آدرس به ما داده، این آدرس رو میگیریم میریم. دیدید ما گاهی اوقات خیال میکنیم که قرآن مثل یه آدرس، یه جاده کشیدن یه آدرسی هم دادن. امام هم یه کسی است که میاد این آدرس رو برای ما قرائت میکنه. آدم اگه نگاهش به امام و کتاب اینجوری باشه، خیلی زود مستغنی از امام و کتاب میشه، خودش آدرس رو میگیره، راه رو میره، به مقصد میرسه. دیدید این نقشه ها گاهی آدم رو از راهنما بی‌نیاز میکنه. نه کتاب به معنی نقشه راهه. کتاب خودش کتاب حکیم از طرف خدای متعال نازل شده و یک کتاب نورانی است که حالا این خودش بحث پردامنه است، زیر به کرمان بردن است توی محافل بحث کردن. کتاب یه نقشه راه و یک آدرس نیست، بلکه خودش خداست، هدایته، خودن للمتقین. خود این کتاب نوره، خود این کتاب صراطه و خصوصیات دیگری که در قرآن برای خود کتاب بیان شده. خودش حکیمه، خودش زنده است، خودش شفیعه. بنابراین نه کتاب یا آدرس هست، بلکه خود راه و صراط. لذا انسان به اندازه‌ای که به حقایق قرآن میرسه درجه داره. اقرا ورقه، مراتب انسان به اندازه تحقق مراتب قرآن در وجود اوست. امام هم همینطوری است. امام یه راهنما نیست که نقشه راه رو به ما برامون نقشه رو میخونه که اگه کسی گفت ما به یه جایی رسیدیم خودمون نقشه رو بلدیم بخونیم، بگه حسبنا کتاب الله. این حسبنا کتاب الله حرف کسی است که خیال میکنه امام فقط آدرس میده، نمیدونه که امام متن صراطه و صراط الله جز با امام سیر کردنی است. لذا معیت با امام به معنی معیت با صراط انسان. اگر به جایی رسید که حجاب ها ازش برداشته شد در سیرش و نور امام رو مشاهده کرد و در همه مراتب سیر با این نوره، منتها مراتب داره نور امام علیه السلام دیگه، کسی با یه مرتبه از نور امام همراهه، یه کسی با یه مرتبه بالاتری همراهه، همه سلوک سیر در وادی نوره. معنی آیه نور هم همین است. معنی آیه نور همینه که هدایت الهی متمثل در نبی اکرم به مشکات انوار شده و همه مراتب سیر سیر در همین وادی نوره. لذا عنایت بکنید معیت با امام معیت با صراط هست. تو همه مراحل سیر هم وجود امام هست. کسی همراه با امام خواهد بود که حجاب ازش برداشته بشه و بتواند نور امام رو با خودش ببینه. کسی که به مقام معرفت به نورانیت امام میرسه همین اتفاق براش میفته، در همه احوال نور امام رو با خودش میبینه. من در احوالات بعضی از بزرگان دیدم که حالتی داشتن که به خصوص مثلا در یه موقفی براشون اتفاق افتاده که دیگه همیشه نور ائمه رو با خودشون میدیدن و این نور با اونها بوده و هم والله ینورون قلوب المؤمنین. و خنایت بکنید سیر در مراتب نورانیت امام هم متفاوته دیگه. فرمود لا یکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کنه معرفتی به نورانیه. معرفت به کنه نورانیت مال اون کسی است که سیر الله رو با امام طی کرده، هر قدم که برمی‌داره حجابی برداشته میشه ازش، با یک منزلت دیگری از این صراط مواجه میشه، با یک منزلت دیگری از وجه الله مواجه میشه، یه باب دیگری به سوی توحید براش گشوده میشه. امام اگر باب صراط وجهه تو همه مراحل هست. پس بنابراین یک بحث در باب معیت بود. ثبات قدم و همراهی با صدق رو هم ترجمه کردیم که ثبات قدم عند الله و صدق تقریبا چیست. مقام محمود هم اشاره کردیم که این که کسی تلقیش این باشه که ان یبلغن المقام المحمود، یعنی من به مقام شما برسم، این توهمه و مجازات شدیدی هم داره دیگه، از بهشت بیرونش میکنم کسی از این توهم ها بکنه. چون اگه اینجوری شد به مقام استغنا از امام میرسه، به همون مقام طغیان علی الله ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. اصلا اینجوری نیست. انسان تو هر منزلتی از منازل غیر معصوم قرار بگیره، ذیل معصوم به محتاج به معصومه. بنابراین عرض کردیم معنی ایوب اللغن المقام المحمود یکی از این دو معنا میتونه باشه، بین من و مقام محمود شما حجب نوری برداشته بشه، من خود مقام محمود رو به حجاب ببینم، چون این مقام محمود گاهی با وسایط به ما میرسه. و دوم این که اگر انسان ارتباط با اون مقام محمود پیدا کرد، نازله ای از اون مقام درش محقق میشه، خودش هم به یک معنا مقام محمود پیدا میکنه، خودش هم مقام شفاعت پیدا میکنه. کسی که متصل به امام حسین علیه السلام شد در وادی عاشورا، خودش میتواند چراغ بشه. یه موقعی عرض کردم ما باید خودمون بشیم چراغ. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة، باید به حدی به امام حسین پیوند بخوریم که خودمون بشیم مصباح الهدى، تو ظرف خودمون البته، نه اینکه تو ظرف امام علیه السلام. یعنی انوار هدایت امام در ما تجلی پیدا کنه، دیگران از نور ما استفاده بکنن. کسی که در وادی عاشورا حرکت میکنه، کارش به جایی میرسه که میتواند دستگیری کنه دیگران رو هم به این وادی هدایت بکنه و وارد وادی سلوک با عاشورا بکنه. خب حالا دعای دیگری که در اینجا آمده اینه، دوباره باز یک نوعی درخواست خونخواهی سید الشهدا علیه السلامه و این یرزقنی طلب ساری مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. این خونخواهی یه مقداری با مرحله قبل تغییر داره. کسی که این وادی رو طی کرده، در مرحله قبلم این بود که من مصیبت شما در جان من عظمت پیدا کرده، فاسال الله الذي اكرم مقامك واكرمني بك اكرمني بك ان يرزقني طلب فارق مع امام منصور. اونجا طلب خون امام هست، به تعبیر طلب سارک مع امام منصور. خدای متعال روزی من کنه که من خونخواهی شما رو کنم با اون امام منصور. امام منصور وجودش مقدس امام زمان هستن، روشنه که در آیات قرآن هم هست دیگه، و حالا بحث اون رو محل نظر ما نیست. اینجا تعبیر اینه ان یرزقنی طلب ثاری، که انها کسی که این قدم ها رو برداشته به حدی به امام نزدیک میشه که دیگه خون امام میشود خون او، میتواند خونخواه خون امام باشد، دیگه سار من هست. این ساری معناش این است که این خونی که از امام ریخته شده به شما نسبت داده میشه، شما دیگه خودتون میتونید خونخواه امام به حساب بیارید، خونیست متعلق به شما. یکی از معانی ساری یا سار الله یا سارک اینه دی سارک، که در باب در زیارت عاشورا هر سه آمده، امام هم سار الله هست، هم سارکه هست، هم ساریست. ان یرزقنی طلب ساری طلب سارکه، صدر زیارت هم که السلام علیک یا سار الله. امام هم سار الله هست، هم خونیست که منصوب به خود امام است، هم خونیست که منصوب به ماست. معنا کردن یه معناش اینه که گفتن ان یرزقنی طلب ثاری، یعنی من انقدر به امام نزدیک بشم که این خون امام خونی بشود که من نسبت به او حق مطالبه دارم، بشوم خونخواه، بتونم خونخواهی بکنم. خدای متعال روزی من کنه که من خونخواه شما باشم و این خونی که از شما ریخته شده، البته مع امام هدن، با یک امامی که امام هداست و ظاهر ناطق بالحق. این پیداست، این مال دوره ظهور حضرت است که اون امام هدا ظهور پیدا میکنن و امام ناطق بالحقن. پس اینم یک دعاست که انسان دوباره درخواست خونخواهی میکنه، منتها با تفاوتهایی که یکی اینجا ساریس، دوم اونجا امام منصور بود، اینجا امام هد، امام من هدن ظاهر ناطق بالحق. حالا این توضیحاتش هم دیگه خیلی نیاز نیست. دعای دیگری که در این فراز از زیارت جامع زیارت عاشورا آمده این هست که از خدای متعال یه درخواست میکنیم که ان یعطینی به مصابی بکم افضل ما یعطی مصابن به مصیبته. میدونید یکی از ثوابهای بزرگ رو خدای متعال در مصائب میده دیگه، همیشه مصائب اینجوری هست، یه روی سکهشون بلاست، اون روی سکه ثواب است و رحمته، از بلاهای کوچک تا بلاهای بزرگ. و البته عنایت دارید بلاهایی هم که به ما میرسه و دارای ثواب است دو دسته هستن. برای مؤمن بلای عقوبت نداریم، عذاب نیست، عذاب مال کافره. مؤمن اگر مبتلا میشه این بلا یا کفاره است یا ترفیع درجه است. کفاره یعنی کاری کرده که باید پاک بشه دیگه و باید پاکش کنن، برای اینکه پاکش کنن مبتلاش میکنن. یه وادی نباید پا میگذاشت، یه علاقی رو نباید در دلش ایجاد میکرد، از اول مراقبه میکرد. وقتی این علایق رو جلوشو نمیگیره در دل پیدا میشه، اون وقت مستحق میشه که مبتلاش کنن. ذیل این آیه شریفه عرض کردم که خدای متعال میفرماید ولنبلون نکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. روایت اینجوری از فرمود امکاناتی که به مؤمن میدن برای اینه که با این امکانات به طرف خدا بره. این مال، این فرزند، این جان، این آبرو مال این نبود که اینا حجاب انسان بشن، بت انسان بشن. بنا بود با این آبرو به خدا برسی، با این مال به خدای متعال برسی. و اگر اینا حجاب انسان شدن، خدای متعال حالا با بلا انسان رو سالک میکنه. این مال، این آبرو، این عزیز، اینا رو میگیره از انسان. حالا به انسان میگه تو گرفتن به من نزدیک بشو. صابرون اونایی هستن که تو گرفتن نعمت به خدا نزدیک میشن. اون موقعی که خدای متعال بهشون نعمت داده بود نتونستن، وقتی ازشون میگیره رو به خدا میارن. انا لله و انا الیه راجعون. با تعلق به حضرت حق، با این محبت برتر، عشق برتر، از سر محبت‌های کوچکترشون عبور میکنن، اینا میشن صابرین. پس بلاهایی که برا ما میاد در متنش همیشه یه ثوابی هست، چه بلا بلای کفاره‌ای باشه برای پاک کردن ما، چه بلای ترفیع درجه باشه، که این در ماها خیلی کمه. حضرت فرمود هر چی به شما میرسه به خاطر کارهای خودتونه. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. اون بلاهای شما مال مصیبت‌های شما، اونایی که خدا هدف میگیره بتونه اصابت میکنه. مصیبت اصلا معناش اینه، یعنی چیزی که برنامه ریزی شده است، هدف گیری شده است، به هدفم خورده، اصابه. لذا مصیبت اونیست که اصابه کرده به هدف، نقشه پشتشه. لذا در قرآن میفرماید که هرچی به شما میرسد در یک کتابی قبلا ثبت شده، یعنی طبقی نقشه است، دقیقا بتون اصابت کرده، اشتباه نرفته تیر میخواسته به یک کس دیگه بخوره به شما خورده، نه، خدای متعال نقشه کشیده، با هدفم زده. این مصیبتی که بهتون میرسه فرمود اکثرش به خاطر کارهای خودتونه، و به ما کسبت ایدیکم، بلکه اکثرم نداره، در ماها تقریبا همش، و یعفو عن کثیر، تازه بسیاری از اشتباهات شماست که خدای متعال عفو میکنه، اگه عفو نکنه که دائم باید گرفتار باشید و خیلی بیش از این هاست. خب حالا این بلایی که به ما میرسه معمولا اینجوریست، ولی در معصوم اینجوری نیست. یک کسی در کافی هست، حضرت فرمودن هر چه به شما میرسه خودتون مقصرید. دعا پس عاشورا رو چی میگید؟ حضرت فرمودن قیاس نکنید. چه ربطی داره آخه؟ اون امام معصومه، فقط ترفیه درجه است. و اونجا هم تازه عنایت بکنید، در امام معصومم یه مقدارش اینه که میخواد بار ما رو بکشه دیگه. یعنی ما اگر بخوایم به خدای متعال برسیم با این گناه ها نمیشه این راه رو رفت. با این تعلقات به شیطان و نفس و دنیا راه خدا رفتنی نیست. سید الشهدا این بار بلا رو برداشتن که ما رو بیارن تو وادی بلای خودشون، با بلای خودشون ما سالک بشیم. یعنی ما خودمون و الا سالک نیستیم. لذا عنایت کنید باطن عاشورا یه رحمت ویژه‌ای است. یعنی اون جذبات و جذباتی که تو متن بلا هست که انسان رو میرسونه، سالک میکنه، مقرب میکنه که در جای دیگه هم نیست، اکملش، اعظمش در عاشوراست. و عجیب اینه که اونقدر بار بلایی که سید و شهدا برداشتن عظیمه که همه میتونن تو این وادی سالک بشن و به خدا برسن. اینقدر این ابتلا عظیمه. نه فقط ما ملائکه مقربین، نه فقط ما انبیاء مرسلین تو این وادی سالکند و مراتبی از قربشون با بلای سید و شهدا طی میشه که روایاتش مکرر خوندیم، ملاحظه فرمودید. لذاس خدای متعال به جبرئیل دستور میده روزه سید و شهدا رو تو مواقف سخت برای حضرت نوح میخونن، برای زکریا میخونن، برای آدم میخونن، اونا رو سالک الالله میکنن، استقامتشون رو با تعلق به سید و شهدا پیدا میکنن. بس بنابراین بلای سید و شهدا علیه السلام یه روی سکش بلای عظیمه، یه روی سکش بحث اون ضیافت خاص خدای متعال هست، اون رحمت و محبتی است، اون جذبات و جذبات الهی است که از عاشورا ظهور پیدا کرده، اون حقیقتی است که تجلی کرده در عاشورا. و همه عارفان و اولیاء خدا و انبیا تو منزلی از منازل سلوکشون به اینجا میرسن، بعد از این وادی عبور کنن تا مقرب بشن. حالا اگر کسی وارد عاشورا شد، اگر پا به وادی بلای سید الشهدا گذاشت، تو ظرف خودش میتواند با بلای سید الشهدا به مقام تحمل اعظم ابتلاعات برسد. عنایت فرمودین که عرض کردیم این مقام اعظم ابتلاعات هم فقط با این حاصل میشه، یعنی اگه کسی همه بلاها رو تحمل کنه وارد وادی عاشورا نشه به ثواب اعظم ابتلاعات نمیرسه. حتی اگر اسماعیل رو قربانی بکنه در راه خدا، اون عبادت عظیمی که همه عرفا انگوش به دهنن واقعا که ابراهیم خلیل شکا کرده، اون مقدمه بود. به ابراهیم خلیل میگن ما میخواستیم شما رو برسونیم به همون مقامی که شما میخواید. معنای روایت امام رضا اینه دیگه، وقتی ابراهیم خلیل عرضه میکنه ای کاش فرزندم رو قربانی میکردم به ثواب اعظم ابتلاعات میرسن، میرسیدم، او رو میبرن تو گودی قتلگاه، روزه براش میخونن، بعد میگن حالا رسیدی. این معنیش اینه ما میخواستیم تو رو برسانیم، اون مقدمه بود. اونی که در ذهن شماست اعظم ثوابها، بهش رسیدی، ما هم میخواستیم شما رو برسونیم. اما این در قربانی کردن اسماعیل نبود، ولی دست تو رو نمی گرفتیم، تو که صادق بودی که دست تو رو گرفتیم، چون اون ثواب اونجا به دست نمیاد، این ثواب توی عاشورا به دست میاد. یه بارم تو عالم اتفاق میفته، مال نبی اکرم هم هست، ولی همه دیگه میتونن باش سالک بشن. و اونقدر این بلا عظیم، این لقد عظمت رضیه معناش همینه دیگه، اینقدر عظمت داره که همه میتونن باش سالک بشن، وسعتش خیلی وسعت فراوانی است، و اونقدر جلالت داره که همه مقامات قرب باش حاصل میشه، هم واسع است هم جلیل دیگه، لقد عظمت رضیه و جلت، هم وسعت و عظمت داره هم جلالت داره. لذا هم عالی ترین مقامات باش به دست میاد، هم همه سالکین الالله تو این وادی بیان سالک میشن. و سلوکی برشون حاصل میشه که با اعظم ابتلاعات خودشون حاصل نمیشه، فقط با ورود به صحنه عاشورا است. این است که ما درخواست میکنیم ان یوتی یعنی به مصابی بکم افضل ما یوتی مصابا، یعنی رزق ما هم میتونه بشه، یعنی ما هم میتونیم بشیم جزو کسانی که وارد عاشورا بشیم و به ثواب اعظم ابتلاعات برسیم. اون محبت هایی که خدای متعال به اهل ابتلا میکنه بالاترینش رو به ما داشته باشه تو ظرف خودمون. همش هم از پرتو امام حسینه، این خیلی مهمه، یعنی از سایه عنایت امام حسین به ما برسه. لذا این یکی از جلوه های عاشوراست که ازش تعبیر به شفاعت میشه دیگه. یکی از جلوه های جمال عاشورا همین شفاعت عاشوراست. غیر از ضیافتی است که خدای متعال برای خود معصوم مقرر فرموده، شفاعته. اینه که همه میتونن تو این وادی وارد بشن و وقتی وارد شدن به اعظم ثواب های اهل بلا، به اعظم جذبات و جلوات معنوی الهی راه پیدا بکنن و به بالاترین درجات قرب با عاشورا برسن. همه میتونن اینجوری بشن. انبیا هم همینطورن، اولیا هم همینطورن. این که انبیا گریستن معناش همینه دیگه. اینه که امام سجاد وقتی میگن چرا گریه میکنید، فرمود یعقوب هم برای پسرش گریه کرد، یعنی همین، یعنی این گریه گریه است که خدا دوست داره و نه فقط ما با این گریه مقرب میشیم، امام سجاد هم مقرب میشن، امام زمان علیه السلام هم مقرب میشن. ولی چرا امام زمان گریه کنن؟ مگه معنی داره نبی اکرم امام زمان کاری بکنن که محبوب خدای متعال نیست؟ اصلا شدنی نیست. لذا عنایت کنید، نه برای ما، برای نبی اکرم قرب میاره. یکی از معانی انمن حسین همینه، یکی حالا البته معانی دیگه هم داره. پس اینم یکی از دعاهایی است که تو این مقام ما از خدای متعال درخواست میکنیم. یکی دیگه از مقامهایی که ادامه همون مرحله قبلی است و اون این است که اللهم اجعلنی فی مقامی هذا ممن تناله منک ثروات و رحمت و مغفره. پیداست کسی که با عاشورا سلوک میکنه وارد یه مقامی میشه. خدای تو این مقام منو از کسانی قرار بده که صلوات و رحمت و مغفرت تو به اون میرسه. این مال صابران دیگه، آیه رو خوندیم، صابران این سه چیز بهشون میرسه، صلوات و رحمت و مغفرت. صلوات الهی نوره، رحمت و مغفرت هم دیگه در جای خودش. اولئک علیهم صلوات و رحمت، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اونی که در اینجا خواسته شده اینه که فی مقامی هازن من تناله من که صلوات و رحمت و مغفرت، صلوات و رحمت و مغفرت و پوشش همه گذشته ها و خطاهای انسان میتونه تو این مقام. کسی وارد این مقام شد، همه گذشتهش تحت پوشش مغفرت قرار میگیره، به صلوات و رحمت خدای متعال میرسه. اون رحمت هم رحمت رحیمی است، صلوات هم با سیر در وادی نوره که بحثش شد. منتها باید توجه داشت این صلوات و رحمت و مغفرت متوجه سید الشهداست. اصل اون صلوات و رحمت، اون صلوات و رحمت متوجه سید الشهداست و بعد نازلش کسی رو میگیره که وارد عاشورا میشه. این همون معنای شفاعته. پس این هم یک دعای در این زیارت است. یه دعای دیگه ای که آخر این دعاهاست، به نظر من آخرین منزلت سلوک با عاشورا تو عالم دنیاست. یعنی سلوک ما تو عاشورا دیگه با عاشورا تو دنیا از این بالاتر دیگه نمیتونه باشه. یعنی پایان سلوکه. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. انسان به یه مقامی برسد که محیا و مماتش محیا و ممات نبی اکرم و اهل بیتشون بشه. این چه موتیست، این چه حیاتیست که نبی اکرم دارن؟ حیاتشون چیست، موتشون چیست؟ این کدام حیاته؟ و انسان آیا میتونه به این مقام برسه که حیات نبی اکرم و اهل بیتش رو پیدا کنه؟ اینجا واسه فقط یه نکته رو اشاره کنم. معنای این که اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی، این نیست که انسان به یک جایی برسد که بشه خود نبی اکرم، که اصلا معنا نداره، عرض کردم اون توهمه. معناش همینه، انسان به یه جایی برسد که همه حیاتی که در روز هست شعبه حیات نبی اکرم باشه، موت شعبه ای از اون موت باشه. لذا در روایات مکرر این تعبیر آمده، عامه هم نقل کردن، امامیه هم نقل کردن، مرحوم کلینی در باب کنوم از صادقین، ملازم صادقین بودن، در کتاب الحجه ببینید چندین روایت به این مضمون آورده که من سره ان یحیا حیاتی و یموت میتتی، اگر کسی خوشحالش میکنه این امر که ان یحیا حیاتی، به حیات من برسد، زندگی بکند با زندگی من، و یموت میتتی، با مردن من بمیرد، و یدخل الجنت التي وعدنیها ربی، وارد اون بهشتی بشود که این ادامه همونه، کسی اونجوری مرد وارد اون بهشت میشه، و عدنیها ربی، این ثمره اون موته، اون جنتی که پروردگارم به من وعده داده. اصلش عرض کردم مال نبی اکرم، جنت نبی اکرم که جنت ما نیست، جنت نبی اکرم به قول آقا این جنت لقاء، اصلا فوق این درجات بهشته. و یتمسک به قضیب غرسه الرحمن و بیده، به اون درختی متمسک بشه که خدای رحمان با دست خودش غرس کرده. ملائکه تو کار نبودن، دیدید ما عبادت که میکنیم تبدیل میشه به گاهی اوقات باغ بهشتی. فرمود شما تسبیحات اربعه میگید، ملائکه اونجا براتون کشت میکنن. مکرر روایاتش دیگه، این ذکر تبدیل میشه به شجره بهشتی. ولی ملائکه در کارن. یه درختی است که هیچ ملکی در کار نیست، عالم ملکوت واسطش نیست، خود خدای متعال مستقیم این درختو غرس کرده. اون کدوم؟ اون شجره طیبه طوبی است، اون خود امیرالمومنین السلام علی شجره طوبی و سدره المنتهى. اون درختی است که خود متعال غرس کرده. مثل کلمه ضرب الله مثلا کلمه طیبه که شجره طیبه، این همون کلمه طیبه است، اون همون کلمه توحیده، اون شجره توحیده، این خود امیرالمومنین، این خود نبی اکرم. لذا روایت توضیح داده دیگه، فرمود اصلش نبی اکرم و اهل بیتن، فرعش محیط ولایت اوناست. این روایت خیلی روایت فوق العاده است، چون روایت متعددی در شرح این آیه داریم. بعضیا فرمود اصلش نبی اکرم، فرعش امیرالمومنین، شاخه ها مثلا ائمه هدات معصومین، برگ ها شیعیان، میوه هاش علم امامه. ولی یه روایت خیلی مکررم است این روایت، به نظرم عیاشی نقل کرده، که فرمودن این شجره اصلش نبی اکرم و اهل بیتن، فرعش ولایتشونه، فرعها به سما، کسایی که وارد وادی ولایت میشن سماواتی میشن. این خیلی روایت فوق‌العاده است. اون وقت اونا به ثمرات این درخت، به ثمرات ولایت که علمه میرسن. این حضرت فرمودن اگر میخواد اینجوری بشید، فلیوال علیان یا علی ابن ابی طالب والاوسیا من بعده، اگر کسی بتونه متولی به امیرالمؤمنین بشه، متمسک به امیرالمؤمنین بشه، متمسک به اون درختی شده که خدا خودش غرس کرده، وارد اون بهشتی شده که بهشت موعود منه، حیاتش حیات منه، مماتش ممات، یعنی همه اینا خلاصه میشه در محیط ولایت. اگر کسی وارد وادی ولایت شد، وارد وادی ولایت امیرالمؤمنین، که فرع این شجره است، اصل این شجره خود امامه، فرعش محیط ولایته، این آدم وارد وادی حیات شده. این دیگه مرگش با بقیه متفاوته، حیاتش هم متفاوته. این که فرمود اگر کسی امام رو نشناخ، مرگش مرگ جاهلی است. یعنی کسی که به معرفت امام میرسه، هم حیاتش متحول میشه، به حیات طیبه میرسه، هم مماتش ممات طیبه است. که حالا حیات و ممات طیبه چی هستن، این یه توضیحی میخواد. حالا مثل که بس امشب، ما بیشتر مزاحم نباشیم و شب 11 هم است و خسته هستن، البته انشالله که خسته نیستن، تازه اول عزاداری سید الشهدا علیه السلامه، ولی امروز از سر صبح مشغول بودید و عزاداری کردید و زیارت، و ما کوتاه‌تر مزاحم عزیزان بشیم، حالا انشالله در یه فرصت دیگری. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بثنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. امروز بعد از ظهر وقتی کارو تمام کردن، به حساب خودشون جنگو با پیروزی به پایان بردن، همه سربازان حضرت به شهادت رسیدن، سر مطهر خودشو از بدن جدا کردن، به نیزه ها زدن. السلام علی الرأس المرفوع، جشن گرفتن برای پیروزیشون، پایکوبی کردن، هل هل می کردن، شادی می کردن. خدا لعنتشون کنه، چندین جنایت بزرگ دیگه بعد از پیروزیشون انجام دادن. یکی این بود، عمر سعد دستور داد سرها رو از بدنهای شهدا جدا کنید، سرها رو بین قبائل تقسیم کرد به عنوان غنیمت جنگی، ببرن جایزه بگیرن برای اقوامشون. سر مطهر سید و شهدا شنیدید نصیب خولی شد. و این شب، امشب سر تو تنور خولی تا صبح بوده. همسرش نقل میکنیدم هودجی از آسمان آمد، بانوان مجللهی زیر بغل یه خانم رو گرفتند.